کجاست؟
ساعت درست در همین لحظه در ایران شد 8 صبح و ما بهتون صبح بخیر میگیم اگه در ایران هستید. خارج از ایران هم اگر صدای ما رو میشنوید شبتون بخیر، ظهرتون بخیر یا به هر حال نیمه شبتون بخیر. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا فقط نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده با چند تا گزارش و گفتگو و البته موسیقی و البته خبر که با خبر شروع میکنیم با نوشین.
متشکرم آزاده. یک مقام کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد گزارش بازرسان اتمی سازمان ملل که به زودی منتشر خواهد شد نگرانی های بین المللی را درباره برنامه هسته‌ای ایران بازتاب دهد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این باره به خبرنگاران گفت: من نمیخواهم قبل از انتشار این گزارش اظهار نظری بکنم، اما ما قطعا انتظار داریم که این گزارش بازتاب اظهارات ما درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی باشد. ضمن اینکه مطمئنم نگرانی های ما درباره برنامه هسته‌ای ایران هم در آن منعکس شده است. بیش از 120 نفر از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت رفتار جمهوری اسلامی کشورهای غربی و اسرائیل را از حمله به ایران برحذر داشتند. این روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در بخشی از این بیانیه ضمن ابراز نگرانی درباره حمله به ایران گفتند مبادا مفاهیم والا و آرمانی مانند دموکراسی، کمک‌های بشردوستانه و حقوق بشر نقاب قدرت پرستی و منفعت جویی عده‌ای قرار گیرد تا باز به ایران و ایرانی لطمه وارد سازند و کشور را به تباهی بیشتر بکشانند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اخبار مربوط به استعفای خود به دلیل ناتوانی در حل مشکل بدهی‌های آن کشور را رد کرد. نرخ بهره اوراق قرضه دولتی در ایتالیا با عبور از مرز 6.5% به بالاترین حد خود در 12 سال گذشته و از زمان رواج واحد پولی یورو رسیده است. افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به معنای بالاتر رفتن میزان بدهی‌های آن دولت است. برلوسکونی امروز سه‌شنبه برنامه ریاضت اقتصادی خود را در پارلمان ایتالیا به رأی می‌گذارد. پزشک معالج مایکل جکسون در پرونده مرگ این خواننده مشهور پاپ آمریکا مجرم شناخته شد. دکتر کانراد موری 58 ساله در جلسه دادگاه روز دوشنبه از سوی هیئت منصفه به اتهام قتل غیر عمد مجرم شناخته شد. مایکل جکسون 50 ساله در اوایل تابستان 2009 میلادی برابر با سال 1388 بر اثر مصرف بیش از اندازه داروی آرام بخش پروپوفول درگذشت. مجسمه جوزف استالین دیکتاتور پیشین شوروی روز دوشنبه در یکی از شهرهای اوکراین رونمایی شد. تندیس استالین در شهر زاپروژیا واقع در جنوب شرقی اوکراین در حالی رونمایی شد که مجسمه قبلی او پیشتر توسط ملی گرایان اوکراینی منفجر شده بود. یکی از نمایندگان پارلمان اوکراین ضمن سخنرانی در این مراسم استالین را منجی اوکراین از تسلط آلمان نازی و عامل پیشرفت آن کشور خواند. این در حالی است که ملی گرایان اوکراین دیکتاتور پیشین شوروی را عامل فاجعه هولودومور قحطی بزرگی اوکراین در طول سالهای 1932 و 1933 یعنی حدود 80 سال قبل می‌دانند که موجب مرگ میلیون‌ها تن از ساکنان آن کشور شد. و خبر آخرین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی در مورد افزایش احتمال حمله به ایران گفت اسرائیل و غرب و آمریکا چون از قدرت و نفوذ ایران میترسند میکوشند دنیا را برای حمله نظامی پشت سر خود جمع کنند. احمدی نژاد افزود ولی مستکبران باید بدانند که ایران هیچگاه به آنها اجازه نخواهند داد که به چنین اقدامی دست بزنند.
دیگه با به استراحت کنین. نوشین سید حسینی بود. دیگه خبر نداریم. ساعت 9 به وقت ایران میتونین تازه ترین خبرها رو بشنوید. جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در تهران و بعضی از شهرهای دیگه.
اهل سنت در تهران حق ساخت یک مسجد رو هم ندارن. این سوالات فراوانی هست در رابطه با تبعیض بین شیعه و سنی.
تعیین وزیر دفاع عربستان و امیر منطقه ریاض یک اتفاق غیر منتظره در زمان پادشاهی.
احتمال داره ما شاهد یک تغییرات دیگری باشیم که در واقع نفر سوم رو هم در حیاتش پادشاه انتخاب بکنید.
و بالاخره حراج شراب‌های ناب فرانسوی در هنگ کنگ. خبرگزاری مختلف گزارش دادن که پلیس امنیتی تهران از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در تهران جلوگیری کرده. بر اساس همین گزارش ها هستش که گفته میشه تو بعضی دیگه از شهرهای کشور مثل اصفهان هم با برگزاری نماز عید قربان اهل سنت مخالفت شده. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر سیاسی بلوچ در لندن صحبت میکنه و در این مورد میپرسه که آیا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی دلایلی برای این کارشون اعلام کردن؟
تا به امروز مقامات جمهوری اسلامی هرگز توضیح ندادن که چرا اهل سنت اجازه اقامه نماز جماعت در تهران و بقیه کلان شهرهای ایران رو ندارن. سال پیش آقای تمدن استاندار تهران گفته بود که سنی ها میتونن بیان در مراسم نماز شیعیان و در پشت سر امام یا پیش نماز شیعه نماز بخونند، همون کاری که شیعیان در مکه این کارو میکنن، در صورتی که در بقیه نقاط ایران اینگونه نیست و توضیح جامع و کاملی از سوی حکومت داده نشده. علاوه بر اینکه مردم اهل سنت در تهران حق ساخت یک مسجد رو هم ندارن، این سوالات فراوانی هست در رابطه با تبعیض بین شیعه و سنی.
آقای دوشوکی، اون چه که در ظاهر دیده شده معمولاً مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی همواره صحبت از وحدت شیعه و سنی کردن، آیا این دست اقدامات و این ممانعت از برگزاری اعیاد اهل سنت در کلان شهرها جنبه‌های ایدئولوژیکی داره یا دغدغه‌های امنیتی داره؟
موضوع نماز یک موضوع کاملا فقهی و شرعی و مذهبی هست، کما اینکه ما میبینیم در شهرهای مختلف کشور مثل زاهدان، سنندج این نماز برگزار میشه و هیچ گونه موضوع یا مشکل امنیتی رو برای حکومت به وجود نمیاره. اما چرا در امورقرای جهان اسلام جمهوری اسلامی حاضر نیست به سنی ها این اجازه رو بده که نماز خودشون طبق فقه خودشون انجام بدن؟ بقیده من کاملا تامگرایانه مذهبی است و از یک بعد بسیار خشن و تعصب‌آمیز هست تا اینکه اونو یک مقوله سیاسی بگذاریم. البته خود جمهوری اسلامی بعد سیاسی رو هم بر روی این تبعیض مذهبی اضافه کرده.
منظورتون از نظر سیاسی چی هست؟
به عنوان مثال ما اگر تصور بکنیم در تهران یک مسجد برای اهل سنت وجود داشته باشه، ممکنه مخالف‌های رژیم همان گونه که خود حکومت جمهوری اسلامی از حربه مذهب در راستای کاربرد سیاسی خودش استفاده میکنه، ممکنه مخالفان رژیم هم برای اون کار به مسجد اهل سنت برن و در اونجا نماز بخونن. و تصور کنید در یک روز که مثلا در نماز حکومتی در دانشگاه تهران 50 یا 100 هزار نفر حضور داشته باشن، اما در مسجد اهل سنت و خیابانهای دور اطراف اون شاید 1 یا 2 میلیون مخالف جمهوری اسلامی اون نماز به اصطلاح سیاسی عبادی رو انجام بدم که این برای نظام قابل قبول نخواهد بود. در نتیجه نماز رو خود رژیم عبادی سیاسی کرده و نمیتونه اونو از امور سیاسی کاملا جدا کنیم.
آقای دوشوکی، چقدر تحولات منطقه‌ای و چقدر این جریان بهار عربی میتونه در شرایط اقلیت‌های مذهبی چه در ایران و چه در کشورهای منطقه تأثیر بذاره؟
برحال در راستای تحولات منطقه دو مقوله هست. اول بهار عربی و قیام‌هایی که در منطقه صورت میگیره عمدتاً در کشورهای سنی مذهب. بقیده من تا حدی جمهوری اسلامی را نگران کرده، چون بسیاری از این کشورها اسلام ترکیه رو الگوی خودشون قرار دادن تا اسلام شیعه رژیم جمهوری اسلامی رو. موضوع دوم تقابل و این مجادله هست بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها از جمله عربستان سعودی، و این گونه به نظر می که با افزایش این تنش جمهوری اسلامی از یک طرف کنفرانس های وحدت و اخوت و حمایت برادری بین شیعه و سنی در تهران تشکیل میده تا خودشو رهبر جهان اسلام جلوه بده، و از سوی دیگر اون فشارها بر علیه اهل سنت در داخل کشور بیشتر میشه. و این نکته ایست که امام جمعه اهل سنت زاهدان مولانا عبدالحمید اسماعیل زئی امروز صبح در نماز عید قربان به اون اشاره کردن و گفتن که نظام جمهوری اسلامی از این فرصت اهل سنت برای اثبات عملی شعارشون در جهان اسلام و به خصوص در منطقه استفاده نکرده. وانگهی همان گونه که شاهد بودیم در طی 2 هفته اخیر از سفر بعضی از علمای اهل سنت به حج هم ممانعت شده. در نتیجه جمهوری اسلامی وقتی مردم اهل سنت در داخل کشور رو از نماز جماعت و حج محروم میکنه، این دو ارکان مهم نظام، دیگر چگونه میتوان انتظار داشت که مردم منطقه این نظام رو الگوی اسلامی خودشون قرار بدن؟
جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت در تهران و چند شهر دیگه مثل اصفهان. این موضوع گفتگوی رضا جمالی از رادیو فردا بود با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی بلوچ مقیم لندن. بله، از ایران بریم به عربستان و در مورد یک موضوع روز در این کشور بشنویم. ملک عبدالله پادشاه عربستان بعد از درگذشت امیر سلطان ولیعهدش با صدور احکامی یک ولیعهد جدید، وزیر دفاع و همینطور امیر منطقه ریاض رو تعیین کرده. این انتصابات در عربستان چه معنایی میتونه داشته باشه و چه پیامهایی به جهان داره؟ از مراد ویسی بشنویم.
سه برادر پادشاه عربستان به عنوان ولیعهد، وزیر دفاع و امیر منطقه ریاض تعیین شده اند. امیر نایف برادر 78 ساله پادشاه به عنوان ولیعهد و معاون اول نخست وزیر معرفی شده است. امیر سلمان برادر 76 ساله پادشاه نیز به عنوان وزیر دفاع منصوب شده و امیر ستام برادر 71 ساله پادشاه به عنوان امیر منطقه ریاض تعیین شده است. علیرضا نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن این انتصابات را روالی طبیعی و قابل انتظار در آل سعود می داند و می گوید
به دنبال درگذشت امیر سلطان ولیعهد و وزیر دفاع خیلی طبیعی بود که امیر نایف به عنوان ولیعهد انتخاب بشه. این تحولاتی که شد، یک، در درجه اول تقدیری بود از نقشی که امیر سلمان امیر منطقه ریاض در طول جریان بیماری ولیعهد و همینطور بیماری خود پادشاه بازی کرد. او همه جا در کنار سلطان بود، همه جا در کنار پادشاه بود و در این حال از نظر اعتبار و جایگاهی که در خود کشور داره یکی از محبوبترین شاهزادگان، تحولاتی که در پایتخت ریاض شاهدش بودیم در سالهای اخیر همه برمیگرده به این دیدگاه باز امیر سلمان. ضمن این که امیر سلمان عملا مطبوعات و رسانه‌های خارجی سعودی زیر نظر اوست. مقام وزارت دفاع هم در عربستان عملا دومین مقام بعد از ولیعهد است و بنابراین امیر سلمان به عنوان وزیر دفاع به طور عملی شخص سوم سعودی شد.
اما آیا این انتصابات بدین معناست که قدرت کماکان و در آینده نیز در دست فرزندان کهنسال ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان باقی خواهد ماند؟ علیرضا نوریزاده معتقد است خود پادشاه یعنی ملک عبدالله مایل به انتقال آرام قدرت به نسل سوم و نواده های ملک عبدالعزیز است.
شورایی که پادشاه سعودی در سال 2006 درست کرد، شورای شاهزادگان فرزندان بلافصل ملک عبدالعزیز و تعدادی از نسل دوم و سوم در این شورا حضور دارند. او اسم شورا رو شورای بیعت گذاشت و هدفش این بود که در واقع نفر بعد از نایف و نه سلطان به عنوان ولیعهد کسی باشه از نسل سوم و این جوانگرایی رو خود ملک عبدالله در ذهن داشت، ولی شاید شرایط منطقه‌ای، اوضاع و رویدادها این مجال رو بهش نداد و این احتمال داره ما شاهد یک تغییرات دیگری باشیم که در واقع نفر سوم رو هم در حیاتش پادشاه انتخاب بکنه که به احتمال بسیار زیاد یکی از فرزندان ملک فیصل خواهد بود یا امیر ترکی، چون امیر سعود الفیصل وزیر خارجه دچار یک بیماری فقرات هست برایش سخته، ولی امیر ترکی یکی از کسانی است که خیلی بخت داره به عنوان اینکه بتونه پادشاه بعد از نایف باشه اگر عمر نایف باشه ادامه پیدا بکنه و او بتواند پادشاه بشه.
از سوی دیگر همزمان با مرگ امیر سلطان ولیعهد عربستان، برخی محافل منطقه‌ای از جمله در جمهوری اسلامی ایران سخن از جنگ قدرت در آل سعود داده بودند. علیرضا نوریزاده چون این برداشتی را ناشی از عدم شناخت ساختار قدرت در عربستان می‌داند و می‌گوید
انواع و اقسام پیشینی‌ها و حرفا رو ما میشنویم که بله دعوا بین شاهزادگان یا جنگ قدرت در گرفته، هیچ کدوم از اینا نیست. اینجا نظم و ترتیباتی که گذاشتن از زمانی که امیر طلال یکی از پسران عبدالعزیز در اوج دوران قدرت گرفتن قومیت عربی و عبدالناصر در واقع تمرد کرد علیه خانوادش و به مصر رفت و با عبدالناصر همدست شد، ولی امروز یکی از کسانی است که در پشت پادشاه ایستاده، اون زمان ما هیچ نوع جدایی و اختلافی ندیدیم. اینا یک تداوم و تسلسلی رو جا انداختن، یعنی با مرگ پادشاه دچار مشکل نمیشن.
در نهایت انتصابات اخیر در حکومت عربستان را میتوان ادامه سیستم برادر پادشاهی در این کشور دانست، سیستمی که در آن قدرت از برادر به برادر و در بین فرزندان ملک عبدالعزیز دست به دست می شود. تا کنون و در 60 سال گذشته 5 پسر ملک عبدالعزیز یعنی سعود، فیصل، خالد، فهد و عبدالله به قدرت رسیدند و سایر پسران وی نیز هنوز سمت‌های حساس و کلیدی عربستان را در اختیار دارند.
مراد ویسی بود در مورد آخرین تحولات در عربستان سعودی شنیدید و البته چند دقیقه دیگه حدود یه رو بدیگه تا پایان برنامه صبحانه با خبر باقی نمونده و اگه تا ساعت 4 بعد از ظهر میخواید همچنان همراه ما بمونید چه راهایی برای شنیدن صدای رادیو فردا دارید؟
از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، از اول برنامه در مورد یک گزارش یه قولی داده بودیم، اونم در مورد حراج شراب‌های ناب فرانسوی در هنگ کنگ بود. رقمی که این شراب‌ها در واقع توی این حراج شرکت داده شدن 14,450,000 دلار بوده که یک رکورد تازه محسوب میشه در همین مورد. علیرضا طاهری از همین حراجی رکورد شکن یه سری اطلاعات بیشتر به ما میده.
حراج دو روزه شراب‌های بورگندی متعلق به دانستاد کلکسیونر سرشناس در دو روز گذشته شنبه و یک شنبه مجموعاً در 145 مورد جداگانه رکورد‌های تازه‌ای بر جای گذاشت. برای نمونه یک شیشه 3 لیتری دومن اولاگومن اکونتی که از عمر آن 12 سال بیشتر نمی گذرد فروشی رکورد شکن برابر با 75,000 دلار و 77 سنت داشت. یکی دیگر از ستاره های این حراج دو روزه یک کارتون شراب از همین منطقه لاغومن اما از تاکستان لاتاش با عمر 21 ساله بود که 68,821 دلار یعنی هر شیشه نزدیک به 5700 دلار چوب خورد. جمع کل درآمد حاصل شده از این حراج نام هنگ کنگ را با فاصله بسیار زیاد از حریفانش به عنوان مهمترین بازار حراج شراب جهان تثبیت کرد. جان کپن مدیر عامل اکر مرل و کندی شرکت برگزار کننده این حراج یادآوری می‌کند که تا پیش از این حراج شراب بورگندی تا این اندازه سابقه نداشته است. این حراج دو روزه همچنین ثابت کرد که چینی‌ها نیز به صف دوستداران جهانی شراب پیوستند، چه از نظر شراب نوشی و چه از نظر گردآوری شراب‌های مردافکن کمیاب. هنگ کنگ که 3 سال پیش دریافت هر گونه عوارض مالیاتی بر حراج شراب را لغو کرد، در حراج‌های سال گذشته بیش از مجموع سود لندن و نیویورک از حراج شراب سود برد. تکخال برنده هنگ کنگ در مسابقه حراج شراب پیوستگی آن به سرزمینی اصلی و مادرش یعنی به چین است و از سوی دیگر شکوفایی اقتصاد چین دروازه بازارهای شراب را نیز به روی چینی ها چهارتاق باز کرده است. شراب که تا همین دهه پیش فراوردهی تجملاتی برای چینی ها بود و اکثریت قریب به اتفاق آنان حتی چشمشان به یک شیشه شراب ناب فرانسوی نیز نیفتاده بود، امروز در کنار میلیاردرهای غربی جای ویژه‌ای در حراج‌های جهانی شراب دارند. ظاهراً برای آنها نیز دیگر مهم نیست که شراب اولش شر و آخرش آب است.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
بله، این اول صبحی از شراب و گزارش در این مورد، در مورد حراج شراب‌های ناب فرانسوی در هنگ کنگ. اما اگر چیزی از دست دادید میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید اون گزارش یا گفتگو یا حتی اخبار مورد نظرتون رو، و آدرس وبسایت ما هم هست radiofarda.com. اگر در ایران هستید مشکل فیلترینگ دارید، از فیلتر شکن میزسفید.com استفاده کنید. امیدوارم هنوز کار کنه و خود این فیلتر شکن فیلتر نشده باشه. وقتی که وارد وبسایت شدید لطفاً برید سراغ بخشی که در مورد فناوری سایفون توضیح داده شده و اونجا این اطلاعات میتونه بیشتر بهتون کمک کنه تا در آینده بتونید از شر فیلترینگ راحت بشید. خبرهای استانی رو بشنویم، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب ایران.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده سلام، بریم به استان مرکزی. در مورد تجمع کارگران اداره خطوط راه آهن این استان برامون بگو، اعتراضات چون چیه؟
تعدادی از کارگران خطوط راه آهن استان مرکزی روز شنبه در مقابل ساختمان اداری راه آهن عراق دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. این کارگران از 2 تا 11 ماه است که حقوق دریافت نکردند. علت اصلی اعتراضشون هم همین بوده که خواستار دریافت حقوق معوقه خودشون هستند. یک نکته مهم درباره این کارگران وجود داره. کارگران در سال 89 از سوی راهن جمهوری اسلامی و در حالی که استخدام رسمی بودن به بخش خصوصی واگذار شدن و شرکت تراورس که یک شرکتی هست تحت نظر همون شرکت معروف امیر منصور آریا که در جریان اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم نامش مطرح هست، این کارگران رو منتقل کرده به زیرمجموعه خودش و حالا در واقع اولین اعتراض زیرمجموعه امیر منصور آریا در استان مرکزی برگزار شده.
دیروز عید قربان بود در ایران و اعتراضاتی شد به تبعیض و گفته شده که افزایش فشار و همینطور محدودیت برای اینکه اهل سنت بتونن نماز عید قربان رو برگزار کنن. ماجرا چی هست؟
خبر به هم پیوسته در این زمینه هست. اول اینکه روز یک شنبه ماموران پلیس امنیت در تهران به نمازخانه های اهل سنت در این شهر مراجعه کردند و تهدید کردند که نباید نماز عید قربان برگزار بشه، و روز دوشنبه هم که در این نمازخانه ها تعدادی از اهل سنت حاضر شدند و نماز عید قربان رو برگزار کردند، از اونها ماموران پلیس امنیت فیلم برداری کردن و اونها رو مورد تهدید قرار دادن. خبر دوم این که فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس بار دیگر نامه‌ای به آقای احمدی نژاد نوشته و از ایشون خواسته که تبعیض در زمینه برگزاری اعیاد مذهبی رو از اهل سنت برداره و اجازه بدن که اهل سنت هم مثل اهل تشیع در تهران نماز عید فطر، عید قربان و دیگر اعیاد مذهبی رو برگزار بکنن. و سومین خبر هم اعتراض شدید مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هست که روز گذشته در نماز عید قربان زاهدان ایشون بار دیگر به تبعیض مذهبی اعتراض کرد و به صراحت از آقای خامنه‌ای خواست که این مشکلات رو برطرف کنه.
بین اصفهان یه اتفاق خیلی خوب افتاد. بعد از ماه‌ها یک بار دیگه آب توی زاینده رود جاری شد.
بله، از روز شنبه آب سد زاینده رود بار دیگر بر روی رودخانه زاینده رود باز شد. این آب روز دوشنبه به شهر اصفهان رسید و بار دیگر زاینده رود که از نزدیک به 7 ماه پیش به طور کامل خوش شده بود در بستر خود شاهد عبور آب بوده و این یک شادی و شوقی رو در میان مردم اصفهان و همچنین طرفداران محیط زیست برانگیخته. البته مقام‌های دولتی اعلام کردند که جریان آب زاینده رود فقط 35 روز برقرار هست و پس از اون احتمالاً بار دیگر آب‌های سد زاینده رود بسته خواهد شد بر روی این رودخانه و بار دیگر این رودخانه خشک میشه.
5-6 دقیقه دیگه باقی نمونده بیشتر به برنامه صبحانه با خبر و البته به اتمام این برنامه، برای همین الان که میخواییم بریم با توماج تاهباز باشیم که ببینیم برامون چه موسیقی در انتهای این برنامه تهیه کرده، من با شما خداحافظی میکنم تا آخر این برنامه دوباره نیام روی موسیقی و اعصاب شما هم خورد بشه از اینکه نمیتونید موسیقی رو کامل بشنوین. فردا ساعت 7 صبح یادتون نره، صبحانه با خبر، رادیو فردا.
یه انباری توی تئاتر شهر هست یا احتمالاً توی پایین تئاتر شهر هست که ظاهراً بهش میگن مخزن. توی این انبار باز هم بنا به قرائن و ظواهر هزاران عکس و نقشه و نمایشنامه و سند و مکتوب و اینجور چیزا هست که داره خاک میخوره، یا احتمالاً باید گفت خاک داره اونا رو میخوره. این کتابا و نمایشنامه و عکسا و اینجور چیزا از آثار و اسنادی هن که میشه گفت یه بخش مهمی از فرهنگ و هنر معاصر مملکت رو حداقل تو بخش هنرهای نمایشی یه جوری تو خودشون مکتوب کردن. تکرار میکنم که اجالتاً اینا همه دارن تو یه جایی به اسم مخزن خاک میل میکنن. انبار تئاتر شهر قراره، یا شاید هم یه زمانی قرار بوده، که بشه مرکز اسناد هنرهای نمایشی مملکت ایران. میگن در این انبار هم اجالتاً به روی همه بازه، میشه رفت اون تو قدم زد و اگه هم شد یواشکی چند جلد کتاب و یه چند تا عکس ورداشت و زد بیرون. مطمئنم که تعجبی نکردین، الان اصلا قیافه های شما رو دارم میبینم با چشمای نیمه باز سر صبح. لابو دارین به خودتون میگین این دیگه کیه؟ مگه فکر میکنه باید چجوری باشه؟ خب راستش حق دارین، راست میگین. اصلا اجالتاً تو این گل و بلبل شاید بهتره کتابا و عکسا و اسناد و نمایشنامه ها یه جای خاک میل کنن تا احتمالاً یه جای دیگه‌ای برای روشن کردن تنور ازشون استفاده بشه. چی بگم والا، آدم نمیدونه گاهی از یه فاجعه باید ناراحت باشه یا باید به خودش بگه این فاجعه از یه فاجعه بدتر بهتره. موسوم قطعی از نیتین ساوهنی. Johnny, tell me.